29 تیر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اصالت الصحه به معنای سوم بود. معنای سوم اصالت الصحه این بود که شما اگر فعلی را از شخص مؤمنی دیدید و این فعل یک وجه حسن دارد و یک وجه قبیح، فعل را حمل کنید بر وجه حسنش. اگر در اگر در شهر رمضان دارد افطار می کند، حمل کنید بر این که مریض است یا مسافر است یا اگر زن معذور است، و حمل نکنید بر روزخاری. کلام در این بود. به دو تا آقایون تمسک کرده بودند و دو آیه را شاهد آورده بودند به عنوان دلیل بر مدعای خودشون که این حمل لازم است. دو تا آیه را مناقشه کردیم. ثم روایاتی را ذکر کردند. امروز بنا بود روایات رو بررسی کنیم. روایت اول، کافی شریف، جلد 2 صفحه 362، چاپ مرحوم قفاری. کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد برقیه عن ابیه امن حدثه عن الحسین ابن مختار عن ابی عبدالله علیه السلام. ما باشیم و این سند امن حدثه روایت رو مرسل کرد. پدر برقی نقل میکند امن حدثه. امن حدثه کیست نمیدانیم، بنابراین روایت میشد مرسل. لکن در امالی شیخ صدوق همین روایت با سند متصل نقل شده است. امالی صدوق مجلس 50 حدیث 8 صفحه 380 چاپ بنیاد بعثت، رقم مسلسل حدیث 483. و اون روایت صدوق نقل میکند از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از پدرش از ابن ابی الخطاب از محمد ابن سنان، که ما محمد ابن سنان را معتبر میدانیم، از ابل جارود، رئیس فرقه جارودیه هست. این ابل جارود زیاد ابن منذر مختلفون فیه، شیخ مفید او را توثیق کرده است، بعید نیست که توثیق مفید را اخذ بکنیم. بنابراین ابل جارود هم میشد معتبر. پس روایت سندش رو عرض ما میشد معتبره بنابر اختیار ما. عن ابی جعفر الباقر از پدرش از جدش امیر المومنی. روایت در امالی مفصل است. یه تیکش اینه که میخونم. پس بنابراین این ما روایت را به سند صدوق در امالیش معتبر می دانیم. مضافاً به این که این روایت یه تیکیش در نهج البلاغه هم آمده است با یه اختلاف جزئی. نهج البلاغه حکمت 360 در میدونید این شماره ها با هم اختلاف مایی داره، در بعضی از نسخه ها هم 350 است. و اما متنش، متن روایت عن امیر المؤمنین علیه السلام، ز امر اخیک علا احسنهی یعنی چی؟ یعنی کار برادرت را، مراد البته اینجا برادر چیست؟ برادر دینی. کار امر برادر دینیت را حملش کن بر احسن، حتی یعطی که ما یقلب که انح، تا این که بیاید اون چیزی که تو را از اون احسن باز داره. ولا تظنن بکلمت، از اینجا تو نهج البلاغه هست، قبلش تو نهج نیست. ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا. نهی میکنن از این که زن نداشته باش با نون تأکید ثقیله به کلمه ای که، به سخنی که خارج میشود از اخیک برادر دینیت که زشته، زن سوء نداشته باش، در حالی که تو میتوانی کلام او را حمله بر چه بکنی؟ حمله بر خیر بکنی. یعنی اگر میتونی کلامش را حمله بر خیر بکنی، حمله بر خیر بکن، نه حمله بر شر. لنگه اول روایت میگه امرش را، یعنی فعلش را، حمله بر احسن بکن. لنگه دوم میگه کلامش هم حمله بر احسن بود. یه حرفی به شما زد، این حرف هم میتواند چی؟ حمل بشود بر یک وجه خوب، هم میشد هم بشود به یه وجه بد. مثلا گفت تو پسری بابادی، این یعنی اگر مثبت بگیریم یعنی آفرین تو مثل بابات خوبی. هاز الشبل من زاکل اسد، میتواندم این باشد که یعنی نفیش، یعنی تو به سر آقاد نیستی، آقاد این کارها را نمی کرد که تو داری می کنی. پس این جمله قابل حمله بر هر دو رو دارد. میگه لا تظنن بکلمت خرجت من اخی کسوعا و انت تجد لها فی الخیر محملا، حمله بر خیرش میکن. در نهج البلاغه به جای من اخیکه داره من احده، سلام. به کلمت خرجت من احد، قطعا این احد همون یعنی احد من اخوانک، و به جای محملا دارد محتملا. محمل و محتمل در معنای یکیست، فرق دارد. بودن در نهج البلاغه نمیتواند برای ما سند تصحیح کند، چون طور واضح است روایات نهج همه مرسلات است و هیچ دلیلی هم بر این نداریم که کل ما فی نهج است صحیح است. بنابراین روایات نهج باید ارجاع داده بشود به کتابهای قبلش، و در اون کتابهای قبل اسناد باید بررسی بشه ببینیم آیا سند تمام می شود یا تمام نمی شود. پس بودن در نهج البلاغه مجزی از سند نخواهد بود، لذا سند منحصرا به اون ترتیبی که گفتیم قابل اصلاح است. امالی شیخ صد، این داستان سند روایت، و اما دلالتش. جمله اول ز امر اخیک علی احسنه، این مشتمل بر حکم مولوی نیست، اگرچه امر ز فعل امر آقای حق پرست، لکن حکم مولوی نیست. ظاهرش این است که اگر امر دائر باشد بین حسن و احسن، لازم است شما حمل کنید بر احسن. اجو فرمودی بحث ما در اصالت و صحه به این معنای سوم این نیست، بحث ما این است که اگر امر دائر باشد بین راجح و مرجوح، بین حسن و چی؟ قبح، شما باید حمل بکنید بر حسن. این نیست. این میگه اگر یه وجه حسن دارد و یه وجه چه دارد؟ احسن دارد، حملش کن بر وجه چی؟
احسن.
بر وجه احسن. این رو شما نمیخواستید تو قاعده بگو، ترجمه میفرمایید؟ ببینید ز امر اخیک علی احسنه، احسن افعل و تفضیله، جایی که شما احسن دارید لابد یه حسن هم داری. پس کلام در حمل بر حسن است یا حمل بر احسن؟ میگه حمل بر احسن بکن. خیلی خوب، این ربطی ندارد به اینکه جایی که حسنی وجود دارد و نقطه مقابلش قبیحی وجود دارد، اینجام شما حمل بر قبیح نکن و حمل بر حسن بکن. ظاهرا از این روایت استفاده نمیشه.
به
معلوم نیست این داستان بله اولویت شما تمام بشه. روایت یه نکته اخلاقی میخواد بگه، و اون این است که اخوت دینی اقتضا دارد شما حمل کنی فعل برادر دینیت را بر وجه احسنش. و در جمله دومم شاید بشود همین رو گفت، ولا تظنن بكلمه خرجت من اخیک سو. در لنگه اول افعال رو میگه، در لنگه دوم فقره دوم روایت که تو نهج شریف هم موجود است دارد سخنان رو میگه. میگه سخنان رو هم حمله بر یه محمله چه بکن؟ حمله بر یک محمله بکن که احسن باشد. بنابراین این یه جهت اخلاقی است که خدمت شما عرض کردیم. خب قطعاً بیان علامه عالی مقدار مجلسی رضوان الله تعالی علیه که دیرو عصری بالا سر قبرش بودیم و بهش متوسل شدیم، در بهار جلد 72 صفحه 200 در ذیل این روایت ناتمام است با عرض معذرت. والوجه فی ذلک، مرحوم علامه مجلسی می‌فرمایند، این عبارت می‌خونم: و من هذا القبیل ما سماه علماء العربیه اسلوب الحکیم. میگه اینی که این روایت میگه همون چیزی است که علمای علم معانی اسمشو میگذارن اسلوب حکیم، یعنی آدم حکیم روشش این است. روشش چیست آقای شمس؟ که اگر مخاطب یه چیزی به او گفت که منتظرش نبوده است، حمل کند کلام مخاطبش را به خلاف مراد مخاطب. درست شد؟ تنبیهن بر این که اولا این است که مخاطب چنین معنایی را قصد کرده باشد. توجه می‌فرمایید؟ اسم یه بند خدایی امرالله است. خب مخاطبم همین آیه رو برای او میخواند. خدا رحمتش کنه، ما یه رفیق داشتیم شدید شد، اونم اگر خوند و کان امرالله مفعولا، او هم بگد که بله امر الهی واقع خواهد شد. او قصد مخاطب از این که این آیه رو میخوند یک کنایه است به این، قصد اهانت دارد. کان امر الله مفعولا، او هم کند بر این که بله آنچه که امر الهی است واقع خواهد شد. پس هم کرده کلام متکلم را به چی؟ به خلاف ما قصد بهی، و تنبیه میداد به متکلم که شایسته بود تو چنین معنایی را قصد میکردی. به این میگن اسلوب چی؟ اسلوب حکیم تو علم معانی. مرحوم مجلسی میفرماید مراد از این روایت همین داستان اسلوب حکیم در علم معانی است. بعد میبردش سر قصه حجاج، حجاج ابن یوسف ثقفی و قبعثری. یه بند خدایی داریم به نام قزبان ابن قبعثری الشیبانی. این جزء کسانی است که بر علیه حجاج خروج کردی. قبع سری رو گرفتن و آوردنش پیش حجاج. حجاج که دیدش گفت لأحملنک علی الادهم، گفت من تو را با دو تا تأکید تو را حملت خواهم کرد بر ادهم، یعنی ادهم اینجا معنا قیده، قل و زنجیرت میکنم، میدم قل و زنجیرت کنم. قبع سری حمل کرد ادهم را، گفت مثل الامیر یحمل علل ادهم والاشحب، ادهمی که قبع سری حمل کرد فرس ادهم است، یعنی یک اسب گران قیمت پاکیزه، و اشهب هم همین، میگه بله مثل امیر باید حمل بشود بر چی؟ و حمل بکند بر اسب بسیار گران قیمت. یعنی در واقع حجاج میخواد او را وعید کند، بترساند که من قل و زنجیرت میکنم، او میگه بله شما میخوان به من چه بدهید؟ یه اسب گران قیمت بدهید. توجه میکنم؟ خب این بفرمایید که مرحوم مجلسی میفرماید روایت همینو میخواد بگه. خب بزرگوار چجور روایت میخواد اینو بگه؟ روایت میگه زه امر اخیک، از کی تا حالا حجاج ابن یوسف ثقفی جلاد عرب، خب از کی تا حالا اون برادر دینی ما شده است که ما کلام حجاج را حمله بر چه بکنیم؟ حمله بر احسنش بکنیم. هیچ حجاج داخله در این روایت اصلا نمیتوند بشه، توجه فرمودید؟ بنابراین قطعا آنچه که ایشون میفرمایند نمیتواند که تمام باشد. پس آنچه که از این روایت استفاده میشد نهایتا یه مطلب اخلاقی است. ببینید کلامی که کسی به شما بگد شما اگر او را حمل کنید بر اون معنای قبیح یا معنای چه، ممکنه تا مدتها ذهنتون به او چه باشد؟ درگیر باشد، ناراحت بشید و چه. خیلی خوب، اما اگر حمله بر یه معنای خوب کردین و رفتین خلاص دیگه ذهنتون درگیر به این معانی نیست. میگه چه درس میخوانید شما؟ بگون من میرم خارج. میگه عجیب، من فکر کردم شما مقدمات میخونید. خب شما جواب بدین بله ما مقدمات اجتهاد است انشاءالله. درست شد؟ خلاص شد. تا بعد ذهن خودت درگیر کنی آخه این مردی که چی حساب کرد به ما گفت مقدمات میخونی؟ وقتی اینجور جواب دادی هم خودت راحت کرده ای که بله به اذن الله تعالی مقدمات اجتهاد است، هم خودت راحت کرده ای، هم من فکر کنم این جواب چه باشد؟ جواب دندون شکنی باشد، یعنی با همین حرف زده ای تو پوزش دیگه، لازم نیست بزنی تو پوزش. وقتی میگوی بله به اذن الله مقدمات اجتهاد است، تموم شد. یعنی حمل کردید بر یه معنای چی؟ معنای احسن و رد شدید. بنابراین این به حسب ظاهر یه توصیه اخلاقی است. این دال بر این نیست که اگر دیدی بله شیشه عرق دستش است، حمله بر این بکن که عرق ها رو خریده بره بریزه تو مستراح خونشون تا عرق خورا عرق نخورن. یه همچی کلامی، یه همچی معنایی ظاهرن ازش استفاده نمی شود. پس ولو ما سند روایت رو درست کردیم، لکن بله بفرمایید که دلالت روایت ناتمام است. خب روایت دوم، روایت دوم روایت بله محمد ابن فضیل، سندش این است، باز کلینی کافی جلد 8 صفحه 147 روزه کافی است، حدیث 125. عدتون من اصحابنا ان سهل، خب سهل ضعیفه، لااقل مختلفون فیه، ان یحیی ابن مبارک، یحیی ابن مبارک امامی مجهول، ان ابن جبل، ابن جبل واقفیست لکن ثقه هست، ان محمد ابن فضیل، محمد ابن فضیلم حتی اگر محمد ابن قاسم ابن فضیل بگیریم که ثقه هست و نه محمد ابن فضیل سیرفی که ضعیف است، باز روایت ضعیف است به سهل و یحیی ابن مبارک. بنابراین سند روایت ناتمام است. متن روایت، پس سند ضعیف، متن روایتمون این است: قال قلت له جئلت فداك من اخواني يبلغني عنه الشيء الذي اكرهه. میگه من اخوانی، از برادران دینیمون، یه خبری میرسد، یه قصه ای برا من نقل میکنن که من دوست ندارم. میگن فلانون عرق میخورد، فلانون فلان میکند، فلان گفته است، اکرهو، من این حرف را که از او نقل میشه بدم میاد. فاسأله عن ذلک، از خودش میپرسم که تو هم چی کرده ای؟ تو چنین گفته ای؟ فیون که روزالک، چی؟ انکار میکنه، نه نه من چنین نکرده ام یا من چنین نگفته ام. وقد اخبرنی ان قومون سقات، میگد و این حرف رو برای من یکی یا دوتا نگفتن، قومی گفتن که اون قوم هم چی هن؟ همشون ثقات هن. خودش مردی که میگه نه من نکردم، نه من نگفتم، اما اون طرف قومی برای من خبر آورده هن که این کرده است و گفته است. فقال لی، میگه امام صادق به من فرمودند، یا محمد اسمشه، محمد ابن فزیک، یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک. قوم ثقات که هیچی، سمعک و بصرک گوش و چشمت را هم تکذیب کن. قوم ثقات که هیچی، گوش و چشم خودت را هم تکذیب کن. یعنی حرف او را قبول کن، گو من نگفتم، من نکردم، خلاص. فَإِنْ شَهِدَ اِنْدَكَ خَمْسُونَ غَسَامَ، اگر 50 نفر آمدند و قسم خوردند پیش تو، و قال لك قولا، اما خود اون شخص آمد یه مطلب دیگری گفت، فصدقه و کذب هم، خود او رو تصدیق کن، 50 قسامه رو تکذیب کن. ولا تزیعن علیه شیئا تشینه و ازائه نکن. ازائه به معنا چی؟ انتشار. رادیو رو عربا میگن چی؟ الازائه، یعنی یه خبریه که اونجا اعلام میکنن دیگه منتشر میشه. همین لا تزیعن، منتشر نکن با نون تأکید ثقیله، نهی. علیه، بر علیه برادر دینی، شیئا تشینه، چیزی که اون موجب چه بشه؟ شین او بشد، خرابش بکنه، منتشر نکنه. و تهدم بهی مروعته، و مروت او رو چه می کند؟ از بین می برد. چنین چیزی رو بر علیهش منتشر نکن. فتکون، بابا پس این تو که ما هممون رو کرونا می دهی که تهدمو، که حدم مروتش نشود. و الا اگر تو از پخش کردی یه مطلبی را که برادر دینیت رو تخریب میکند و مروت و جوانمردی او را از بین میبرد، عدالت او را از بین میبرد، فتکون من الذین قال الله فی کتابه، تو از اینایی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. سوره نور آیه 19. این روایت، شیخ میفرماید فرائد 3348، مراد از تکذیب سمع و بصر، تکذیب اوناست در آن چیزی که شما از ظاهر بعض افعال میبینید نسبت به قبح. مثل این که شما میبینید یه شخصی را که یشرب الخمر، وقتی داری میبینی که دارد شراب میخورد، عرق میخورد، با چشات دیدی دیگه. خب لیکن اگر گفت من نخوردم، اینا شربت آلبالو بود. گفتم به شما یه عرق خور بود، سر بساط عرق شروخ میشست تا میریخ میخواست بخوره، نوعاً اینا با رفقهاشون هم دیگه میگفت که آقایون این چی اسم من دارم میخورم شهادت بدن سکنجبینه. میگفتن بله این شربتی سکنجبینه. میگفت خیلی خوب میخور. در جمع میفرمون وقتی اونا میگفتن سکنجبینه اسم میخور، خودی پدر سختش میدانست که عرقه، اونا میدونستن عرقه. توجه میفرمایید؟ لکن این بله روشش این بود. خب رو این فرمایش شیخ که میگد اگر مجلس شراب دیدی که دارد عرق میخورد و بعد به شما گفت نه من نمیخورم، نه حرفشو قبول کن، درسته؟ این فرمایش شیخ. بنابراین روایت میشه دال بر اصالت و صحت همین معنایی که داریم بحث میکنیم. لیکن ظاهر این است که این روایت هم ربطی به محل بحث ما ندارد. مراد این است که کذب سمعک و بصرک، مراد این است که گویا تو چیزی ندیده ای. یعنی نرو این ور اون ور بیشین بگو ها راستی خبر نداریم فلانی هم عرق خوره. توجه می‌فرمون؟ بری پخش بکنی میشی ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه. کذب سمعک و بصرک، بگو من کجا میدونم. یه وقت سرخی این شراب آقای حق پرست شربت آلبالو ریخته توی شیشه، شربت آلبالو هم سرخه، داره شربت آلبالو میخوره، درسته؟ کذب سمعک و بصرک، چشم و گوش خودت رو تکذیب کن. یعنی ترتیب آثار به بدی این فرد و از بین رفتن عدالتش نده، با این که قاطع به صدور هستی. خیلی خوب. خب کذب سمعک و بصرک یعنی چی؟ گوش و چشم از راه‌هایی است که اطلاعات رو منتقل می‌کند به چی؟ به قوه عاقله شما. و منتقل به قوه عاقله شما که می‌شود، شما حکم صادر می‌کنید. میگه نه، حکم صادر نکن در موردش. و اما داستان خمسون قسامه، این که دیگه بله آقایون می دانند در باب قتیلی که بین قبیله‌ای پیدا بشود یا در قبیله‌ای یا نزدیک قبیله‌ای پیدا بشود و شاهد بر قتل نباشد، شهود بر قتل، دو نفر باید شهادت به قتل بدهن تا طرف قاتل چه بشه؟ احساس بشه. دو نفر شاهد بر قتل نیستن، لکن لوس در کار است، یعنی اتهامی شواهدی در کار است که زیدون قاتل هم. شواهد، لکن شهودی در کار نیست. 50 نفر میان قسم میخورند که او زید چی هست؟ قاتل است. اگر 50 نفر آمدن قسم کردن که زید قاتل است، این میگن قسامه. 50 قسامه یعنی 50 حلف سوگند، به خدا قسم میخورن که زید قاتل است. وقتی که این 50 نفر قسم خوردن پذیرفته می شود، اثبات می شود به این که چی؟ زید قاتل است در محضر دادگاه. حالا بله دیگه، نه اینا میگن ما میدونیم ای کشته است، قسم میخورن که ای قاتل است. خب با شواهد نمیشد حکم کرد. بله اینا شاهد نیستن، میگن ما میدانیم ای قاتل است، نه اینکه دیده ایم. اگر 50 نفر نشدن، 10 نفر بودن مثلا، هر کدوم چه میخورن؟ 5 بار قسم میخورن که 50 قسم تکمیل بشه. توجه کردی؟ باید 50 قسم بشه. حالا 50 قسم میتواند از چی باشد؟ از 50 نفر باشد، میتوند از 10 نفر باشد، یکی 5 بار قسم بخورن. این داستان 50 قسم هست. عجیب است از شیخ که می فرماید 50 قسم اعنی البینت العادله. 50 قسم رو هم می کند بر بینه عادله، یعنی اگه خودت ندیدی اما بینه عادله، دو مرد عادل آمدن شهادت دادن، ما دیدیم عرق میخورد، بازم اونا رو تکذیب کن. 50 قسم که بینه عادله نیست، قسامه اینه، ربطی اصلا به بینه نداره. اگه بینه باشد، شهود باشد، که دیگه نوبت به قسامه نمیرسد که. قسامه شهود نکرده، ولی میگن ما میدونیم این با این دشمن بود و این کشته استش. میدونیم، نه دیده ای ما. شاهد میگه من دیدم کشتش. قسامه میگه ما میدونیم این قاتله. حالا اگه دید دوتاشون بگن ما دیدیم، که دیگه بیانه است، این دیگه قسامه نمیشد که. توجه هم خیلی عجیب است از جناب شیخ اعظم که 50 قسامه را هم میکند بر بیانه عادل. قطعا بله این هم نمیتواند که صحیح باشه. میدونی اینقدر نهیده این مردم میگن ما میدونی، خب اونش کجا میگن؟ این فلانی خانم بغل خونه ما فلانه. آخه آقا تو اش کجا میدونی؟ من میدونم، من میدونم. کم ندیده یه زناکی ها از این قبیل؟ بله هستم. خب پس این روایت چه شد؟ میگم آقا این روایت ها میخواد بگد حکم در مورد افراد صادر نکن و اون چرا که دیدی حق چی؟ نشر نداری. حق نداری بیای وسط مدرسه داد بزنی به همه بگو این راستی رفقا میدونی من همچی دیدم و حواستون هست؟ حق نداری این کار رو بکنی که مروت و عدالت رو بفرمایید که شخصیت کسی رو بخوای از بین ببری. که بله ما که در جزیره لختی ها رفته بودی، بله اونجا دیدیم حاجی فلانم شکمش رو انداخته بیرونم، فلانشم مثل چی؟ مثل چی چیه ساعت؟ هاندول ساعت از این ور میرد به اون ور و آمد در جزیره لختی ها. تو با چه شاد دیده؟ خب لکن حق گفتن نداری. متوجه میشی؟ یعنی برای اشخاص دارد یه چی ایجاد میکند؟ یک امنیت ایجاد میکند، امنیت روانی. که حتی اگر خدای ناکرده کسی پاش لغزید، ببینید آقا انسان است، محل چیز لغزش است، هر آن لا سمح الله اگر دست عنایت الهی از سرش برداشته بشه و واگذار بشود به خودش، چی؟ گرفتار لغزش خواهد شد. لکن این لغزش اگر در اجتماع منتشر بشه، هم قبه لغزش میرد برای همه. یه وقتی گفتن شیخم بله، وقتی که اونایی که شیخ نیستن میگن شیخم بله، پس ما چرا نخه؟ خب این یک. دو، قبح عمل از بین میرد، شخصیت این فردم از بین میرد. وقتی شخصیتش از بین میرفت دیگه برای اونم چه میشه؟ عادی میشه. میگه خلق که میدانن همه من عرق خورم، پس دیگه بذار بخورم. خود این که یک کسی از اعتبارش، از آبروش بترسد، خود این مانع از چه میشه؟ مانع از آلوده شدن میشه. میفرمودن الامامتو مانع الفسق، همین که امامه گذاشت سرش دیگه خیلی از فسقا را میتونه بکنه. الامامتو مانع الفسق، شیخ را از پارسایی چاره نیست، چون در میخانه بر وی بسته ام. تا بخواد بره تو میخانه بگن آقا اشتباه مدن اینجا مرچت نیست، تا بخواد بره تو مرکز فحشا بگن آشخ اینجا روزه نیست، راش نمیدن اصلا. پس بنابراین یک مواردی از فسق و فجور بهش بسته اصلا. اون زن خراب وقتی به آشخ میرسد و سرشم میکشه پایین و میگه آقا التماسی دعا داری، مارم دعا کنی. ترجمه میکنیم حتی اگر شیخ اظهار تمایل بکنه میگه نه آقا ما جهنم برای خودمون نمیخوام درست کنیم. ترجمه یعنی خود آبروی شخص یه بازدارندگی دارد نسبت به گناه. وقتی تو آمدی این رو پخش کردی که این چنین کاری کرده، آبروش میرد، اون بازدارندگی چه میشه؟ از بین میرد. حالا ممکن است هم کرده باشد، پاش لغزیده، انسان است، یه بار گناه کرد، خطا کرد، برمیگردد، راه بازگشت باز است. روایت اینو میخواد بگه، میگه افراد رو هول ندین به سمت گناه، یه جوری رفتار کنید که رفتار شما برای اینا چه باشد؟ بازدارنده باشد نسبت به گناه. توجه میکنید؟ اینو میخواد روایت بگه. ربطی به داستان چه؟ به داستان حمله بر صحت و اینا ندارد. شاهد بر این مطلب روایات دیگریست در وسائل. وسائل جلد 12 صفحه 280 باب 152 از ابواب احکام عشرت. حدیث 6 برای شما میخونم. این حدیث به نقل از کافی شریف است، جلد 2 کافی صفحه 357. حدیث 2، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله. سند مرسل میشد، لکن ابن ابی عمیر است. بعضی میگن که ما قبول نداریم که ابن ابی عمیر لا یروی و لا یرسلو الا ان ثقه. اگر این قول رو بپذیریم سند این روایت تمام میشود، لکن ما قبول نداریم، لذا پیش ما سند مرسل است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قال فی مؤمنن. توجه کنید اینا فقط منحصر به مؤمنه و یعنی برادر دینی ایمانی شما. برادر دینی ایمانی توی یه گروه بود، یه بچه طلبه‌ای که تازه راه افتاده است، میگفت بله اهل سنتم برادر ایمانی ما هستن. نخیر، اینجا داستان حقوق اخوان یعنی حقوق شیعه امامی بر شیعه امامی. توجه فرمودید؟ هیچ ربطی به غیر شیعی ندارد. من قال فی مؤمن یعنی در یه شیعه امامی. ما رأته عیناه و سمعته اذناه. اگر در مورد یک شیعه امامی هر چه دیده بگه، هر چه شنیده بگه، فهو من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. خیلی خوب، این روایت سند کافی گفتم مرسله، لکن صدوق در امالیش تو وسائل ذکر میکنه سند صدوق را در امالی. سند شیخ صدوق در امالی به این روایت معتبره. بنابراین یعنی چه آقا؟ یعنی هرچی دیدی از برادر دینی حق نقل کردنش را نداری، هرچی هم شنیدی، یعنی نه دیگران بگن بشنوی، یا خودت شنیدی، حق نقل کردن نداری که به واسطه اون چه بشود؟ شخصیت این فرد از بین برد. حق نداری. ولو خودش به تو گواره ما فلان کارو کردیم، تو حق نداری بیایی بگوی خودش گفت من فلان کردم. حق نداری اونی که با چشم خودت دیده ای که چنین کرده است برای دیگران نقل بکنی. و الا اگر آنچه را که دیده ای و خودت از او شنیده ای برای دیگران نقل کردی، میشی مصداق این آیه شریفه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. بنابراین این دو تا روایت یه مفهوم است، هیچ ربطی به حمل فعل علی چی؟ علا جهت حسن ندارد. میگه آنچه که شنیدی و آنچه که دیدی از برادر ایمانی که حدم مروت و شخصیت و عدالت او رو میکند، حق بازگو کردنش را نداری. و اگر آمد پیش تو و گفت من نکردم یا من نگفتم، کذب سمعک و بصرک، چش و گوشت رو تکذیب کن. بگو پس لابد من یکی دیگه بوده دیدم، پس من یه جا دیگه شنیدم. در جهان زرمان کذب سمعک و بسرک. شما ببینید اگر اجتماعی ما فقط به همین یه روایت عمل میکرد بهشت میشد. بله روایت میگه حق نداری بگو. اونا که شما دارین میگون عناوین ثانویست. اگر شما طرف شوهر واقع شدید، کسی میخواد به او دختر بدهد، اونا حسابش جداست. اونا عناوین ثانویست، اونا میشه مجوزات. اون جایی که شما اینو میخوان معرکه بگیرید باش، نقل مجلس دون بشه، رفقا بیان، کان امر الله مفعولا. ها؟ اینی که میخوای باش معرکه بگیری و جلسه اداره کنی و منبر بری و افشاگری بکنی و اسباب گعده و خنده و بساط را بندازیند و توجه میکنید اطلاعیه و اعلامیه بدند و امثال اینا، دیگه حق این کارا را نداری. باید دیدی بذار لاسی بیله دو برو. شطور دیدی؟ ندیدی. نکن که کار سختی است. اگه شما برای خلق خدا این روش رو پیاده کردید، خدا برای من و شما این روش رو چکار میکنه؟ پیاده میکنه. روز قیامتم خدا در مورد من و شما میگه این از عیوب بندگان من در میگذشت، به کسی چیزی نمیگفت، منم اعمال زشت او را رسواش نمیکنم بین خلائق. بیا برو تو بهش، چشامو خدام چشم میبندد بر اعمال زشت من و شما. اما اینکه ما مثل مگس رو هر کثافتی نشستیم و انگوش گذاشتیم، درسته؟ خب اون وقت داستان ما روز قیامت میشد با اون خدایی که و یخافون سوء الحساب. خدا که با کسی سوء حساب نداره. گفت سوء حساب الهی چیه؟ المداقت فی الحساب. وقتی مداقه در حساب بکند، وقت کی نجات پیدا میکند؟ و صلی الله علی محمد.